بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين. جلسه گذشته در مورد نظریه فروید بحث کردیم و اصول کلی نظریه روانکاوی رو صحبت کردیم. امروز راجع به مکانیزم های دفاعی بحث میکنیم. این قسمتی که از مکانیزم های دفاعی در واقع جزئی خدمتون داده میشه یه مقدار مفصل هست، یعنی بیش از اندازه در واقع بحث روانشناسی عمومی یا مبانی روانشناسی مطرح شده. علت چیم این هستش که شاید با این مفاهیم شما بیشتر آشنا بشید، شاید به کارتون خیلی بیشتر بیاد. تازه بحث شخصیت رو مهم رو فنی تر کردیم و از این کتاب مباحث عمده در روان پزشکی این قسمت رو انتخاب کردیم که خیلی مفصل تر هست، به خصوص بحث مکانیزم های دفاعی، که بعد انشالله راجع به بیماری های روانی و اختلالات شخصیت هم دو جلسه آینده سعی میکنیم صحبت بکنیم و یه مجموعه تقریبا کاملی از بحث شخصیت رو انشالله ارائه داده باشیم. اما این هفته راجع به مکانیزم های دفاعی بحث میکنیم. مکانیزم های دفاعی یکی از اون مباحث خیلی مهم در روانشناسی هست، هم در آسیب شناسی روانی، سایکوپاتولوژی بیماری های روانی، و هم در واقع اصل بحث شخصیت. به این جهت که اگر ما مسلط بشیم در واقع به این بحث، تا حد زیادی میتونیم در واقع دفاعهای طبیعی افراد رو از نظر روانی بشناسیم و همینطور جنبه های علامتی رو که به عنوان یک در واقع نوروز یا بیماری در رفتار افراد میتونه تجلی پیدا بکنه، زمینش رو دریابیم که کدوم یکی از این مکانیزم ها هستش که در واقع ایجاد شده. لذا تو بحث نشانه شناسی بیماری های روانی در مورد انواع بیماری های روانی توجه زیادی به نوع مکانیزم های دفاعی میشه و به استناد همین بحث مکانیزم های دفاعی هستش که میشه تا حد زیادی جنبه های در واقع علامتی رو تشخیص داد در بیماران روانی مختلف و اختلالات شخصیتی. مکانیزم های دفاعی در واقع وسائل و ابزاری هستن که هر فرد به طور ناخودآگاه از اون استفاده میکنه تا بتونه به واسطه بهره‌گیری از اونها اولا ایجاد انطباع و سازگاری با محیط داشته باشه، ثانیا موجب کاهش و تقلیل اضطراب بشود، ثالثا به حفظ و انسجام شخصیت کمک کند، رابعا موجب بالا رفتن احساس احترام به خود بگردد. یعنی منافعی که استفاده از مکانیزم‌های دفاعی طبیعی برای یک انسان داره، یکی ایجاد انطباع و سازگاری بین شخصیت و محیط است، یکی باعث ایجاد در واقع کاهش و تقلیل در اضطراب وارد شده است یا ایجاد شده است، یکی حفظ و انسجام شخصیت رو در واقع کمک میکنه، و بالاخره بالا رفتن احساس احترام خود و سلف استیم رو در واقع تضمین میکنه. مکانیزم‌های دفاعی همه ناخودآگاه اتفاق میفته بدون اینکه فرد آگاهی داشته باشه نسبت به اونها، در تمام افراد هم به کار میره. مکانیزم دفاعی طبیعی در همه افراد در حد معقولش هیچ اشکالی نداره، نه تنها مضر نیست که مفیدم هست، ولی اگر افراط بشه در استفاده از مکانیزم های دفاعی اون موقع هستش که مشکل ایجاد میکنه. و در صورت بهره‌گیری از مکانیزم های دفاعی به صورت افراطی ما مواجه خواهیم شد با علامات رفتاری که در ساختار رفتاری یک فرد ایجاد میشه و در این صورت جنبه مرضی خواهد داشت، در واقع علامت بیمارگونه خواهد داشت، که نوع مکانیزم دفاعی که یک فرد به طور افراطی اون رو به کار میبره بستگی به در واقع زمینه‌های روانی مختلف داره که ایجاد میکنه اون رو و همینطور به بیماری‌های مختلف روانی که ایجاد میشه بستگی داره. در به تو خود فرد به طور ناخودآگاه هی افراط بکنه، مثلا حالا مثال میزنیم بعدن بحث میکنیم، فرض کنید که خیال بافی یه مکانیزم دفاعی طبیعی است، همه ما استفاده میکنیم، یه جاهایی هستش که ما استراب برامون زیاد، فشار استرسورها زیاد شده، ما میریم برای حل مشکل پناه میبریم به رویاهامون، به خیال خودمون، و در رویا و تخیل خودمون سعی میکنیم مشکل رو حل میکنیم. اما به محض این که این در واقع از حد بیش بخواد بزرگ سری میرین به عالم واقعیت و معمولا جوری استفاده میکنیم که ارتباط ما با واقعیت قطع نشه. اما آدم های افسرده افراطی استفاده میکنن از این مکانیزم دفاعی، دائما دوست دارن در عالم خیال باشن، به همین جهت وقتی میرن توی خیالات خودشون حاضر نیستن از اون در بیان و نتیجه این بهره‌گیری افراطی از مکانیزم دفاعی خیال بافی هستش که باعث میشه که ارتباط بین اونها و واقعیت قطع بشه، درش شکاف ایجاد بشه. لذا آدم افسرده، آدم دپرس بعضی وقتا داد میزنی رو سرش میبینی متوجه نیست. حتی یه مواقعی پیش میاد که یه دونه فرض کنید که مشتم بهش میزنی یا یه حرکت فیزیکی روش انجام میدید ممکنه متوجه نشه، اینقدر رفته تو عالم خیال که این خطرناکه، که این اشکاله، اینجا دیگه در واقع غیر طبیعه. ولی به طور معمول خیلی وقتا مبارامون این پیش میاد و البته میگم در حدی که بخواد بره به شکل مرضی در بیاد راحت میم به عالم واقعیت. این آدم های طبیعی هست، لذا اون به طور ناخودآگاه دست خود فرد هستش که یعنی ناخودآگاه اتفاق میفته به وسیله شخصیت که انجام میگیره. حالا مکانیزم های دفاعی واژه های دیگه هم هست، ممکنه شما این مکانیزم های دفاعی و واژه های دیگه مثل تکنیک های انطباقی، مثل پویایی های ذهن یا سیستم دفاعی ایگو اینا رو بشنوید. همه اینا در واقع یه چیزه، همش بحث از مکانیزم های دفاعی هستش که عموما جنبه ناخودآگاه داره و با این چهار هدف هم تقریبا یا بیشتر انجام میگیره. یه سری از مکانیزم های دفاعی موفق هستن، یه سری از مکانیزم های دفاعی ناموفق هستن. مکانیزم های دفاعی موفق مکانیزم هایی هستن که یکی یا چند تا از این اهداف رو تحقق بده بهش، یکی یا چند تا از این اهداف رو بهش تحقق ببخشه، یعنی باعث کاهش اضطراب بشه، باعث انسجام شخصیت بشه، احساس احترام رو ببره بالا، این موفق است. یه موقعی هست مکانیزم دفاعی رو ما به کار میبریم اما هیچ کدوم از این موارد تحقق پیدا نمی کنه. در چنین مواردی این مکانیزم دفاعی هی تکرار میشه نهایتا به شکل یک سمپتوم رفتاری در میاد، به شکل یک علامت رفتاری در میاد، علامت رفتاری. مثال میزنم، در آدم های وسواسی فرض کنید شستن، این خود شستن یا اون عملی که فرد وسواسی انجام میده یک مکانیزم دفاعیه به منظور کاهش اضطرابه، چون به هر حال در وسواس اصل قضیه اضطرابه. این عمل که هم تکرار میکنه میشوره نمیتونه اضطراب رو کم بکنه، چون اضطراب کم نمیشه مجدد دوباره این عمل هی انجام میشه و باز دوباره بی تأثیره، دوباره تکرار میشه. لذا با همین ترتیب به شکل یک سیکل معیوب در نظام رفتاری این آدم اون رفتار در واقع غیر معقول به شکل علامت رفتاری تجلی پیدا میکنه و در واقع جنبه مرضی داره. این یه مکانیزم دفاعی ناموفق، یعنی مکانیزم دفاعی که نتونست اضطراب رو در این آدم کاهش بده. اما انواع مکانیزم های دفاعی، مکانیزم های دفاعی تعدادش تقریبا زیاده، شاید حالا اون جنبه هایی که اون مواردی که روانشناسان، روانکاوان، روانپزشکان تشخیص دادن حدود 20 چند مورد باشه. بعضی از اینها شباهت های زیادی با هم دارن، اختلافاتشون خیلی جزئیه و بعضی هم که ندیگه کاملا به شکل یک مکانیزم مشخص از نظر سیستم دفاعی قابل بحث. انواع مکانیزم دفاعی به ترتیب حالا شامل یک واپس زنی یا سرکوبی، ریفلکشن، سرکوبی، واپس زنی. واپس زدن عبارت میشه از اینکه فرد به طور غیر ارادی اقدام به تبعید تکانه ها، انگیزه ها، احساس های غیر قابل ارضا و احتمالا منفی خودش از شعور آگاه، به سطح ناخودآگاه بنماید، از شعور آگاه به سطح ناخودآگاه بنماید. پس واپس‌زنی عبارت میشه از این که فرد به طور غیر ارادی مبادرت به تبعید احساسا، انگیزه ها، تکانه های ناپسند و یا غیر قابل ارضا و احتمالا منفی از صحنه شعور آگاه به صحنه ناخودآگاه بنمایه. اینو میگیم واپس زدن، رپرشن، سرکوب کردن. سرکوبی یه مکانیزم دفاعی رایج و شایع است، همه لا استثنا از این استفاده میکنن. اینطور نیستش که ما تمام احساسات، امیال، تکانه ها، انگیزه هامون که به هر شکلی برامون مطرح شد رو چیکار بکنیم؟ در عالم خارج بهش صورت عینیت بدیم، تحقق بهش ببخشیم. مثلا محاله، از محالاته، خصوصا با اون جنبه دوگانه مثبت و منفی هم که ما برای انسان قائل هستیم، این از محالات است. لذا خیلی وقتا خیلی از این امیال، تکانه ها سرکوب میشه، واپس زده میشه، مهار میشه و سعی میکنیم که ما به سطح ناخودآگاه ببریم و اون رو فراموش بکنیم. و نقش تعیین کننده این امیال و انگیزه های سرکوب شده در رفتار آتی ما داره. به همین جهت خیلی وقتا رفتار ما به واسطه در واقع تحریکات همین انگیزه های سرکوب شده تحت تأثیر قرار میگیره و یه سری اعمالی از ما صادر میشه که توجیه ظاهرن منطقی و آگاهانه براش نداریم که ریشش رو باید در همون ناخودآگاه جستجو کرد. همون بحثی هم که اون دفعه داشتیم اشاره شد که در قالب اطوارها و لغزش های کلامی، در قالب رویاها و در قالب بیماری های روانی این مسئله تجلی پیدا میکنه. بعضی وقتا سرکوبی عرض شود خدمت شما جا به جا میشه، یعنی چون مستقیم نمیتونه ارضا بشه به شکل دیگری سعی میکنه که خودش رو تجلی بده و نشون بده. نمونه از این اثر امیال و انگیزه های سرکوب شده فوبیا هست. فوبیا، ترس مرضی. در ترس مرضی در واقع یک انگیزه سرکوب شده هست مستقل نمیتونه تجلی پیدا بکنه، آشکار بشه، لذا در قالب یک واکنش و رفتار دیگه در میاد که شکل ترس از فرض کنید که یک شی یا یک موجود زنده غیر ترسناک، یا نه ممکنه به شکل فوبیا در نیاد، به شکل حالت جسمی کردن فشار و اضطراب در بیاد. یعنی چی؟ یعنی فرد به واسطه این که انگیزه های سرکوب شده داره و این انگیزه های سرکوب شده اگر مستقیم مطرح بشه مشکل ایجاد میکنه و وقتی هم که ته نشه اضطراب ایجاد میکنه. این اضطراب و فشار حاصله در قالب یک شکل دیگر و روش غیر مستقیم تجلی پیدا میکنه، مثل حالت فلج دست. در جبهه جنگ طرف دستش فلج میشه در حالی که هیچ آرزه جسمی این نداره، بلکه به این خاطر که نتونسته این امیال و این تکانه ها و این انگیزه ها رو مستقیما حل بکنه برای خودش، در شکل غیر مستقیمش در قالب جسمی کردن یا سیمبولیک سوماتیزیشن، جسمی کردن سمبولیک. اینجا این فرد دستش که فلج شده در واقع به شکل سمبولیک حکایت از اون اضطراب ها و اون تعارضات و اون مشکلات داره که مطرح هست. این از سرکوبیه. فقط یه نکته‌ای که هست اینه که گفتیم امیال انگیزه های سرکوب شده به هیچ وجه از بین نمیره، در صحنه ناخودآگاه همچنان باقی است تا آخر و همیشه هم سعی میکنه که غیر مستقیم رفتار ما رو تحت تأثیر قرار بده. لذا نقش شیرین زود از سنگ، ولی ممکن نیست که خیال روخش از خاطر فرهاد رود. دقیقا همین حالت عرض کنم که سرکوبی هست که حالا در اینجا اون انرژی روانی ایجاد شده در واقع به شکل کتکسیز در میاد، یعنی بر میگرده و در واقع حفظ میشه. این سرکوبی ناآگاهانه است. یه سرکوبی دیگه ما داریم به اسم سوپرس، سرکوبی آگاهانه، سوپرسشن. این میگیم ناآگاهانه یا ناخودآگاه، اینو میگیم آگاهانه که فرد به طور ارادی اقدام به احاله اندیشه ها و تکانه های ناپسند و غیر معقول که فرد به طور آگاهانه و ارادی اقدام به احاله اندیشه ها و تکانه های ناپسند و غیر مقبول به صحنه ناخودآگاه میکنه. فرض کنید امشب میخواید درس بخونید برای فردا، حواس پرتی دارید، از اون ور مثلا فرض کنید مشکل دارید که مثلا فرض کنید فلان کار باید انجام بشه، فردا مثلا باید سری میزدید به منزل فرض کنید که پدرتون مادر، همه داری میزنید کنار آگاهانه، میزنید که فعلا میگید در حال حاضر من باید تمام حواسم رو جمع کنم شیستون روی این مطلب که فرض کنید که اون نمره لازم رو به دست بیاریم و خلاصه مشکل ریاضی پیش نیاد. این سوپرسه، اینجا رو میگن سوپرس کردن. شما در واقع اینجا سرکوبی آگاهانه میگوید تمام این مسائلی که اونجا به حواس پرتی شما میشه. خب چهار بکنیم دیگه. دوم واپس روی. من سعی میکنم که واژه هایی که جزوه کتاب استفاده کرده بگم. واپس روی یا بازگشت، برگشتم میگم، رگرسشن واپس روی یا بازگشت. جلسه گذشته یه گفتیم که مراحل رشد و خلاصه فروید یه جوری حالا بحث میکنه، کاری به محتوای مراحل رشد فروید ما نداریم. کسی هست؟ بحث این هستش که به هر حال ما حالا چه فروید رو نظرش رو رد بکنیم چه رد نکنیم، چه نظری دیگری رو بپذیریم، اصل این که شخصیت و پویایی شخصیت از یک مراحل و منازل مشخص و معینی میگذره بر این تردیدی نیست، هیچ شکی ما نداریم تو هر نظامی. حتی من فکر میکنم اگر بریم تو روانشناسی شخصیت قطعا از دیدگاه اسلام هم بخواییم بررسی بکنیم، اصل مرحله بودن رشد شخصیت هیچ اشکالی درش نیست، یعنی این پذیرفته است. منطور گفتم فقط اون مراحل محتوای مراحلی که ما قائل میشیم فقط فرق میکنه. فروید مثلا یه جور تفسیر میکنه، اریکسون یه جور دیگه تفسیر میکنه، فرض کنید که هورمای به شکل دیگه تفسیر میکنه، بعد فرضاً تو دیدگاه اسلام هم قطعا ممکنه تفسیر دیگه باشه. ولی اصل مرحله بودن و اینکه منازل معین و مشخصی است برای رشد شخصیت، این هیچ اشکال نداره. حالا وقتی که ما مرحله بودن شخصیت رو، رشد شخصیت رو پذیرفتیم، معنیش این هستش که در هر مرحله یه سری الگوها، یه سری پترنها، یه سری ویژگی‌های رفتاری خاص در هر مرحله اتفاق میفته و فرد در واقع اون ویژگی‌ها، اون رفتارها رو باید در همون مرحله انجام بده. فرض کنید که مثلا فرزن بازی کردن، بازی کردن در یه سنی خاصی برای بچه باید اتفاق میفته، در اون سنی انجام بده هیچ اشکالی نداره و باید هم حتما باشه و اگر بچه‌ای از بازی محروم بشه قطعا مشکل براش پیش میاد. یاد فیلم اون سریال تلویزیونی اتنسینا افتادم که خب واقعا جزو فیلم های خیلی خوبی بود که بعد از انقلاب ساخته شده بود. اگر خاطرتون باشه یک صحنه‌ش این بود که دو نفر از طرف ظاهران سلطان محمود غزنوی رفتن پیش اتنسینا. اتنسینا فعلا در آستانه در واقع نوجوانی بود، بالای درخت رفته بود، بعد اینا رفته بودن که مثلا به اتنسینا بگن که بابا بریم مثلا دربار و فلان جا و فلان کس و اینا. بعد رفتن و دیدن که بله سراغش گرفتن، گفتن بالای درخته. تعجب کردن آدمی که این همه مثلا آوازه علمیش همه جا رو گرفته و نمیدونم پادشاه بود و خواسته و فلان اینا، اینو اومده رفته خلاص مسخره بازی داره در میاره به بالای درخت. بعد ازش پرسیدن که بابا آخه بیا پایین چه بساطی و فلان اینا، ما میخوایم با تو حرف بزنیم، ما از طرف چی اومدیم اینا، این چه کاری تو میکنی اینا. بعد درگش گفتش که اقتضای سنی من اینو ایجاب میکنه، شما متوجه نیستی توی این شرایط که سنی که من هستم الان باید همین باشه، فرافسار درست رو من دارم انجام میدم، نه فرضی چیزی که شما میگید. این دقیقا درست هستش. حالا در هر مرحله باید این ویژگی رفتاری انجام بشه، اتفاق بفته. حالا یه موقعهایی هستش فرد اومده این مراحل گذرونده، از نظر رشدی از نظر سنی همه رفته، مثلا شده 20 ساله، یه دفعه میاد میره رفتارهای دوره‌های قبل رو انجام میده. این مکانیزم رو میگیم بازگشت. بنابراین بازگشت عبارت است از برگشت ناخودآگاه به سطوح قبلی، به سطوح قبلی رشد که فرد در واقع آن مراحل رو طی کرده است. نمونه هاش که البته در دیدن هم علت بازگشت حالت های هیجانی اضطراب ها، یعنی همین حالت هیجانی اضطراب. نمونه هاش بچه مثلا 5 ساله وقتی که یه بچه دوم به دنیا میاد، وارد خانواده میشه، احساس ممکنه اضطراب بکنه، احساس ناامنی بکنه از حضور بچه دوم، لذا رفتارهای بچه 1 سال 2 ساله رو انجام بده. یعنی بیاد مثلا فرض کنید که شیشه شیز رو بخواد به مکه، بخواد فرض کنید که حتی در کنترل اعمال دفعیش مثل ادرار از دست میده، یعنی کنترل ادرار رو از دست میده و به طور ناخودآگاه در واقع این کار رو انجام میده. این نوعی بازگشته. یا در افراد، البته در بعضی از افرادی که سنشون میره بالا، حالت رگرسیون زیاد هست، حالت بازگشت. یه دفعه یه آدم 70 سالشه، خصوصیات رفتار یه آدم مثلا 7-8-10 ساله رو پیدا میکنه یه بچه. اینا در شکلهای طبیعیش هستش که اتفاق میفته و ممکنه در حتی جنبه های در واقع رفتاری شغلی اینا واقعا اتفاق بیفته. مثلا یه آدمی رو ما مسئولش بکنیم توی یه کار حساس، این به خاطر اینکه تا حالا اون مسئولیت رو نپذیرفته و چنین موقعیتی رو نداشته واقعا دچار اضطراب بشه و بلافاصله تلاش بکنه که برگرده به، عرض کنم که شغل قبلی، این میل از این حالت بازگشته، میاد میره دو روز میبینه بابا عظمت کار خیلی زیاده، این از توان این ساخته نیست، فوری خلاصه میاد حساب خودشو میکنه و میاد برمیگرده فرض کنید به اون شغل قبلی، یا میاد میگه که آقا ما نخواستیم. در حالت های مرضی معمولا تو اسکیزوفرن ها، اسکیزوفرن ها یه دست از بیماری های روانی هستن که خصوصیات حالا برجسته شون اینه: الف توهم، ب هذیان، دیلوژن، توهم هالوسینیشن، این دیلوژن، توهم ادراک بدون محرک، ادراک بدون محرکه. بعد هذیان هست، بعد اختلال در شناخت، پرش افکار، اختلال در مدل ها و الگوهای رشدی و رفتار، حالا البته ویژگی های دیگه هم داره، پرش افکار، فلایت آیدیا میگن بهش، پرش افکار. انسجام فکری این آدم ها ندارن، یعنی الان فرض کنید که میگیم که خب راجع به این کتاب داریم صحبت میکنیم، نمیتونه تمام نیروی فکریش رو متمرکز بکنه روی این کتاب. الان میاد میگه که برای این کتاب فرض کنید که سفید رنگه، فرض با خط سیاه نوشته شده، بعد بلا فاصله نواس میذاره میپره سر پنجره، جمله اونجا تموم نکرده میره. در آن واحد اینا ممکنه به موضوعات مختلف سریع فکر بکنن و جریان‌های فکری، پروسه‌های فکری فوق‌العاده تنده تو ذهنشون، تو افکارشون فوق‌العاده سریع اتفاق میفته. مثل فیلمی میمونه که ما دورش رو خیلی سریع بکنیم، چه حالتی اتفاق میفته، آدم خلاصه هیچ سرسای قضیه رو نمیفهمه چی چیه. این در واقع پرش افکار تقریبا یه چنین حالتی است که تو اسکیزوفرن‌ها زیاده. حالا اسکیزوفرن‌ها یکی از بله اگه کن به در واقع اختلال کنترل بشه و اینا، خب اینم تو مجموع کنترل میشه. بعد
خب
اینکه
که
پرش افکار
داره، بله،
عرض کنم که اینا یه سری دارو درمانی دارن، اگر حالتها شدید باشه در ابتدا باید دارو درمانی بشن تا حدی کنترل بشن، و بعد از دارو درمانی که کنترل شد رفتارشون، عرض شود که روان درمانی بشه. روان درمانی هم برمیگرده به این که در واقع زمینه های آسیب زایی بیماری رو دقیق مطالعه بشه که این چند درصد از زمینه مثلا بیولوژیک داشته، فیزیولوژیک داشته، وراثت داشته، عوامل محیطی داشته، فقط اونجا روش کار بشه. حالا جلسات متعدد میطلبه و کار فنی هست، ولی به هر حال هست، احتمال زیاد داره این مواردی که مشکلاتشون تو زمینه ها کمه خیلی راحت کنترل بشه. بعد حالا یکی از این مشکلات این اسکیزوفرن ها این هستش که اختلال در مدل ها و الگوهای رشدی رفتار پیدا میکنن، یعنی برمیگردن به دوره های اولیه زندگی، خصوصا تو اسکیزوفرن های هارد اونقدر این بازگشت مکانیزم مرضی میشه و اختلال زا میشه که رفتار بچه 6 ماه رو انجام میده، حتی ممکنه بزرگان مدفوع بکنه و مدفوع خودش بازی بکنه. این تا این اندازه، این رفتار یک بچه‌ای که هیچ شناختی بین خودش و محیط و مسائلی که اتفاق میفته بچه قائل نیست، این آدم اسکیزوفرن ممکنه در این حد در واقع مشکل ایجاد بکنه که معمولا تو اینا دیگه واپس‌روی فوق‌العاده زیاده. بعدن بعدیش سوم ثبوت یا تثبیت هم میگن، تثبیت، فیکسیشن، فیکس شدن. تثبیت اونجوری هستش که عبارت هست از این که فرد در یکی از مراحل رفتاری رشد متوقف شده، در یکی از مراحل رفتاری رشد متوقف شده و خصوصیات رفتاری آن مرحله را با خود به مراحل بعدی ببرد، که این امر نیز به طور ناخودآگاه اتفاق می افتد. نمونه خیلی روشن و عرض کنم خدمت شما ساده فیکسه ها یا همین فیکسیشن ثبوت بچه هایی هستن که مبادرت به مکیدن شست مثلا در دوره دبستان میکنن یا مستمر از بعد از مثلا دوره جدا شدن یا گرفتن از شیر همینطور ادامه میدن و دیگه ما میدونیم در دوره دبستان هم شستش رو میمکه. این حالت فیکسه شدن هست که ریشه در واقع هیجانی داره، اضطراب داره، علتش اضطراب و هیجان هست و به شکلی یک اختلاله. در بعضی از این بچه ها معمولا گزارش میشه مثلا مربی میاد میگه که دانش آموزی داریم دائما تا فرصت گیر میاره شستش رو میمکی، یا حتی بعضی وقتا میره یه پشت‌مشته یه جای قایم میشه که کسی نبیندش این شستش رو در واقع میمکی، یا تو خونه مثلا مادر میگه که آره بعضی وقتا این میخواه پتو رو میکشه مثلا پس صورتش بعد شست رو میمکه، میدونه در واقع قبح اجتماعی قضیه رو رفتار رو اما نمیتونه به طور ناخودآگاه این تو این خط افتاده و مکیدن که در واقع رفتار دوره دهانی هست، اورال استیج باقی مونده در دوره های بعد. به شکل دیگه این که هست این اتفاق میفته باز در اسکیزوفرن ها حالت فیکسیشن باز زیاد هست. نه شکلهای دیگه هم ممکن اتفاق بیفته، مثلا حالا به عنوان مثال عرض کنم که وابستگی بیش از حد به یکی از والدین در بچه ها که به مدت طولانی ادامه داشته باشه. بچه هایی هستن میبینید طرف 14 سالشه 15 سالشه میگه من پیش مادرم بخوام بخوابم، هر کاری میکنی میگه نه. این در واقع وابستگی که از اون اول ایجاد شده و داشته و به طور طبیعی هم بوده، مثلا بچه خب 2 سال 3 سال اول 4 سال اول هیچ اشکالی نداره، ولی یه دفعه تا 15 سالگی 20 سالگی بگه بله ما میخوایم پیش پدر اون مادر اون بخوابیم، این در واقع نوعی از فیکسیشن هستش که ادامه داره. حالا منتها تو اونجاش مکیدن شست اینجا در واقع در قالب خوابیدن، یا حتی بعضی وقت شب ادراری که تو سن نوجوانی ادامه پیدا میکنه که هیچ ریشه فیزیولوژیک نداره و ریشه در واقع عمدتاً سایکولوژیک داره و به عنوان در واقع عامل فیکسه و ثبوت تلقی میشه در رفتار. چهار، همانندسازی. identification یعنی همانند کردن، یکی شدن، خود رو به شکل یک مدل درآوردن. identify همانند سازی عبارت است از اینکه فرد به طور ناخودآگاه اقدام به اقتباس از خصوصیات شخصیتی یا هویتی فرد دیگر نموده و رفتار الگو را در خزانه رفتاری خود درونی می نماید. در همانندسازی الگو و مدل همواره مورد محبت و علاقه فرد همانند کننده است. همواره مورد محبت و علاقه فرد همانند کننده است. عرض شد که مجنون چو خیش را همه لیلی خیال کرد، از غیرت همین به کسی آشنا نشد. حالا این شعر هم ایشون آورده در این راستا. همانند سازی بحث بسیار مهم است و از مکانیزم‌های دفاعی فوق العاده مثبت است. تو بحث تعلیم و تربیت و شکلگیری و شیپینگ رفتار خیلی نقش داره همانند سازی. همانند سازی یه امر ذاتیست، تقریبا میشه گفت واقعا دیگه همون حالت فطری داره. هر انسانی، هر بچه، هر کودکی و هر فردی، حتی نوجوان نیاز به این داره که خودش رو در واقع رفتارش رو از یه سری مدل ها و الگوهایی که در مقابل دیدگانش هست و مورد محبت او هست و علاقش هست انجام بده و بکنه. توی خانواده همانند سازی به طور طبیعی و معمول پسر با پدر، مادر با دختر با مادر، این شکل طبیعیش هست و باید هم انجام بشه. و معمولا خانواده هایی که یا پدر یا مادر در واقع وجودشون کم میشه یا حذف میشن از زندگی این بچه ها، بچه ها معمولا مشکل پیدا میکنن. خانواده هایی که مثلا پدر به دلیلی حالا یا فوت کرده یا حذف شده یا کارش جوریه که به هر حال بچه نمیبینه، این پسر بچه ها معمولا مشکل پیدا میکنن. یا خانواده هایی که مادر حذف شده، دختر بچه ها ممکن این مشکل رو پیدا کنن، مگر اینکه یه جانشین مناسب و سالمی اینها داشته باشن. این به طور طبیعی اتفاق میفته در قبل از دبستان. در دوره دبستان میاد معلم یه الگوی دیگه میشه، لذا چهره و وجهه معلم برای بچه خیلی مهم میشه و علاقه ای که یه فرد بتونه داشته باشه. در دوره نوجوانی الگوهای اجتماعی میشه، خصوصا در دوره نوجوانی بحثی که مطرح میشه فردیت یافتن بزرگسالی مطرح میشه. یعنی برای نوجوان اینه که هویت خودش رو اونچنان در واقع شکل بده که در واقع فردیت او مشخص بشه و به شکل ویژگی منحصر به فرد در بیاد. تو اینجا دیگه مدل های اجتماعی نقش ایفا میکنن. یه جایی من میخوندم هفته پیش، خیلی مهم مالات بود از تربیتی که گفتم، یه بولتنی بود توی ترکیه اومدن از دست بچه های دبیرستانی، حالا هم دختر هم پسر، بیشتر پسرانه بود، دبیرستان های پسرانه، هم هنرستان ها هم دبیرستان ها. پرسیدن که شما دوست دارید که جای چه کسی باشید، چهره ها و شخصیت هایی که میشناسید اینا بالاخره کیو دوست دارید جاش باشید. خب یه سوال در واقع طبیعی هستش که از هر چی بپرسی خب یه ایدئالی داره، میگه من دوست دارم مثلا جای فلان کس باشم یا دوست دارم مثل اون باشم. جالب حالا نشون میده که چقدر واقعا انحطاط در جامعه فرض ترکیه هست. حالا اونا که یادمه، من الان یادم نیست، فقط دو تا از این چهره‌ها و شخصیت‌ها یادمه، اکثرا گفته بودن در درجه اول دوست داریم مارادونا باشیم، فوتبالیست آرژانتینی. بعد مایکل جکسون رو گفته بودن، بس چهار تا از همین خواننده‌ها و رقاصه‌ها و فلان اینها. اصل این که این بچه نیاز داره یه کسی دیگه باشه، جایی یکی دیگه، شک نیست، این درست باید باشه. مهم اینه که جامعه چه الگویی رو باید تحویل بده، الگویی که ما در مقابل دیدگان بچه میذاریم. متاسفانه اینجا رو ما الان خودمون مشکل داریم، یعنی تو سیستم تعلیم و تربیتمون کم داریم. الان ما میایم مثلا خب به بچه میگیم، به دختر بچه، خب مدل و الگوی شما کیه؟ خب از نظر نظری، از نظر مدل اصلی خب هست، میگیم فرض کنید که حضرت زهرا سلام الله علیها یا حضرت زینب سلام الله علیها، اینا خب خوبه. ولی ببینید تفاوت اینجاست، بچه عینیت میخواد داشته باشه، ذهنی نمیتونه، چون برای اینکه اصلا کشش ذهنی نداره که اصل مطلب رو بخواد تو ذهنش حلاجی کنه. لذا ما اگر بخوایم بچه‌مون، دخترمون، مدلش رو فرض حضرت زهرا قرار بده، باید این با واسطه باشه، با یک حلقه اتصال در واقع صورت بگیره، مستقیم نمیتونه. این حلقه اتصالی در واقع چهره هایی هستن که خودشون رو توی اون خط بندازن و به شکل معلم، مربی، مدل تو جامعه در برابر دیدگان این بچه قرار بگیره. از توی خانواده، مادر خانواده میتونه خودش رو بکشه به اون سمت، توی مدرسه معلم، فرض کنید که خانم معلم است، توی جامعه میاد، فرض چهره هایی که داریم، رادیو تلویزیون، همینا میتونه موثر باشه. در مورد پسر هم همینجور. خب ما البته ما بعد از انقلاب در مورد پسرها شاید مشکل یه مقدار کمتر بود، برای اینکه خود جنگ این الگوها رو میساخت. یه دفعه فرض کنید که یه بچه، یه جوانی آرزو به دلش بود که مثلا یه روزی بشه مثلا فرض کنید که مثل شهید عباس بابایی، لذا میکشید به اون سمت که خودش اونجوری بکنه، مثل شهید چمران بشه. یعنی این خودش الگوه. اینجا که از این بچه‌ها بپرسه توی چه جامعه‌ای، توی چه فضایی حاضر نیست بگیم مارادونا، میاد بگه اون، برای اینکه مجموعی از ارزش‌ها رو داره و با اون در واقع فطرت بچه فوق‌العاده نزدیک‌تره. متأسفانه ما توی این یک سال نیم بعد از پذیرش قطعنامه یه مقدار اینجا خلل داره احساس میشه، یعنی یه مقدار آدم احساس میکنه که الگوها داره جا به جا میشه. نظر مثلا ممکنه فلان فوتبالیست امروز داره چهره میشه، در حالی که چهره در جامعه ما، چهره مورد قبول و پذیرش و سالم و سازنده، در واقع اون مدلی هستش که در راستای اون ارزش‌ها در حرکت باشه، که این دو باید حالا به حال قطعا بهش توجه کرد که مشکل ایجاد نشه. نگاه فوق‌العاده مهم هست هماهنگ‌سازی. حالا هنرپیشه‌هایی گفتم سینمایی، قبل از انقلاب هم خاطرتون هست دیگه، مثلا دانش آموز میمد عکس فلان خواننده فلان کس رو پشت کتابش میزد تا سعی میکرد حتی آرایش موی سر رو مثل اون بکنه، لباسش که میپوشه مثل اون باشه، رنگی که انتخاب میکنه مثل اون باشه، حتی لحن صحبت کردن رو تا اینجا پیش میره که این مثل اون باشه. خیلی جامع است، ما دیدیم خوشبختانه معلمین دبیران بسیار عرض کنم که با شخصیت و با طلاقتی بودن که واقعا تونستن جذب بکنن. من سراغ دارم کسایی که واقعا تونستن حرکتی ایجاد بکنن، تحول ایجاد بکنن در وجود این نسل جوان که واقعا اصلا به هیچ وجه با عرض کنم که شکلهای دیگه قابل قبول نبود یا قابل عمل نبود، الا این که واقعا همون چهرهی که این آدم علاقمند شده بهش و با یک کلمه حرفون در واقع همه چیزش رو در واقع دگرگون کرد، که این قابل توجه است. این میشه در واقع همانند سازی که قابل بحث و بسیار هم مثبت. جنبه مرضی هم تقریبا میشه گفت همانند سازی اصلا نداره، چون گفتیم بار مثبت داره همانند سازی. بعدش عرض شود که در درون گنجاندن، در درون گنجاندن، البته اینی که گفتم همانند سازی بار چه جنبه منفی نداره به این معناستا، چون خود فرد الگو رو قبول میکنه بگم بار منفی نداره، و یعنی ممکنه یه بچه یه شخصیت غلطی رو عرض کنم که عنوان الگوی مورد قبول خودش بپذیره، چون الگوی در واقع غلط هست، این بچه هم رفتارش اشتباه خواهد شد یا اون شخصیتش از این جهت میتونه اثر منفی داشته باشه. در درون گنجاندن یا جزئی از بدن کردن، در درون گنجاندن، پنج در درون گنجاندن، عرض کنم که اینکورپوریشن، اینکورپوریشن در درون گنجاندن عبارت است از این که فرد تصویر ذهنی شخصی خودش رو، شخصی خودش رو به طور کامل، تصویر ذهنی شخصی خود را به طور کامل یا نسبی در داخل شخصیت فرد دیگر عرض شود که حل کند. بیشتر جنبه مرضی داره حالا این، که مربوط میشه به اختلال در دوره‌های رشد. نمونه خیلی روشن عرض شود که در اینکورپوریشن شاید افراد پارانویا، پارانوئید، اینا نمونه های بارزشه، افرادی که پارانویا دارن. پارانویا ویژگیشون، حالا زمینه که توهم اینا هست، دو تا ویژگی دیگه هم دارن، یکی سوء ظن بیش از حد، سوء ظن منفی، همه چیز، همه کس مشکوکن، همه چیز رو خلاصه با بدبینی برخورد میکنن، این یه ویژگیشونه. ویژگی دومشون این توهمه که در واقع به شکل دیگه اینجا در میاد و به صورت خود رو در قالب دیگری دیدن، میگه که من ناپلئون هستم، من هیتلرم، یا حتی خودش رو شخصیت های مذهبی معرفی میکنه، شخصیت های مذهبی، این کورپوریشن، ممکنه بیاد ادعا بکنه که مثلا من فلان شخصیت مذهبی هستم. این دقیقا تا اون حد. این دیگه در شکل افراطی و در واقع مرضیش تو این افراد هست. درون فکنی. شیش، درون فکنی. درون فکنی رو میگیم introjection. اینتر یعنی داخل، introjection یعنی داخل بردن. مثل همانند سازیه با یک تفاوت که در همانند سازی گفتیم فرد میاد الگوی رفتاری یک مدل مورد علاقه و محبوب رو به طور ناخودآگاه در سازمان رفتاری خودش وارد میکنه، در حالی که در اینتروجکشن یا درون فکنی فرد میاد به طور ناخودآگاه الگوی رفتاری یک مدل رو، چه محبوب چه منفور، ممکنه حتی منفور باشه، از فرد بدش بیاد اما این رفتار رو وارد خزانه رفتاری خودش بکنه. بنابراین درون فکنی عبارت است از به درون بردن که با تقریبا در درون گنجاندن یه جاهای شباهت داره، البته فرق میکنه و یه مقدار شباهتش هم با همانند سازی هستش که گفتیم. ندانم جان او عکس دل ماست و یا دل عکس خال روی زیباست. در واقع حالا این رو بخواد بگه چی؟ از آها فرد از یه شخصیتی که ممکنه متنفر بشه بعدش بیاد، به خاطر اینکه در واقع به نوعی این تنفر رو در واقع جبران بکنه، سعی کنه ویژگی هایی رو که او داره در خودش ایجاد بکنه تا بدون وسیله در واقع این خللی روشه یا اون احساس حالا فرض کنیم کمبود یا حقارتی رو که توی این قضیه داره به واسطه داشتن اون خصوصیات در واقع جبران بکنه و خودش رو راضی بکنه. یه چنین شکلی گذاریات حتی ممکنه رفتار غلط یک فرد غیر مطلوب و منفور رو هم در واقع در وجود خودش در رفتار خودش ایجاد بکنه که خیلی مهم هست.
معمولا
میتونیم
که
معمول
خودش انجام
میده، اون همانند سازی میشه،
اون احتمالش
هم منفی میشه. چرا؟ الگوی تربیتی فرق میاد میگه خب حالا این چه آدم این اینجوری داره میکنه بس منم میام همین کار رو میکنم که نشون بدم ناخودآگاه چیزی از اون کم ندارم. بعضی وقتی حالت لج و لجبازی هست طرف کار خلاف انجام میده، ولی شکلی که اونجوری میکنی من اینجوری میکنم، دقیقا میاد همون کار خلاف انجام میده، ناخودآگاه هم هست. فرقش با اون همانندسازی، اون همانندسازی و الگو حتما باید مورد علاقش باشه. حالا ممکنه الگوی غلطی باشه، کاری نداریم، ولی این علاقه بهش داره، دوستش داره. ولی در اینجا نه، ممکنه این یه وقت این فرد محبوب خودش از علاقه بهش داره، یه وقتی نه ازش بعدش میاد این کار رو انجام میده. برون فکنی یا پروجکشن، پروجکشن عکس درون فکنیه. اونجا ویژگی ها رو به درون می آورد، اینجا ویژگی ها رو از درون به بیرون می بره. پروجکشن عبارت است از این که فرد افکار، اندیشه ها، تمایلات و احساسات نامطلوب و غیر قابل خود را که مورد انکار خود فرد می باشد به دیگران نسبت می دهد. که مورد انکار خود فرد می باشد به دیگران نسبت می دهد. اینو میگن پروجکشن شعری داره مولوی: کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. یا یه ضرب المثل داریم، چه کافر همه را در واقع به کیش خود پندارد. این پروژکشنه. تو پروژکشن اینجوره، طرف یه سری جنبه های منفی ناپسند نامطلوب داره، ناخودآگاه میخواد اینا رو رد بکنه، لذا برای رد کردن این ویژگی ها رو به دیگری نسبت میده. آدمی که زیاد خودش غیبت میکنه دائما، وقتی میاد با شما مثلا راجع به یه نفر دیگه صحبت میکنه، فوری میگه اونو میشناسم، بابا تا میبینی، تا آدمو میبینه همش پشت سر اینو حرف میزنه، در واقع ویژگی خودش رو میخواد چیز بکنه. پروجکشن در واقع اون سیستمی هستش که تستای شخصیت در واقع بعضی از یه سری از تستای شخصیت، تستای فرافکن در واقع بهش جواب میده. یعنی فرد میاد مشکلات خودش رو در قالب مسائل دیگران میبینه. مثلا اون عکسای در واقع تستای TAT که قبلا هم اشاره کردم، در واقع همین ماهیت کارش پروجکشن دیگه. تصویر رو میبینه، خودش رو با یه چیز از اون شخصیت ها منطبق میکنه، بعد شروع میکنه مشکلات خودش رو در قالب روابط اون افرادی که تو اون تصویر دیده بیان میکنه. بچه میاد مثلا در نقاشی خانواده، میگیم به بچه تصویر افراد خانواده رو، یه خانه رو برای ما بکش افرادش رو. میاد مثلا بچه بزرگتر از خودش رو میکشه، پدر رو میکشه، مادر رو میکشه، مثلا خواهرش رو میکشه، بعد در واقع تو اینجا روابط اینها رو تعیین میکنه. وقتی میگه خب حالا راجع به اینا حرف بزن، داستان بنویس، میگه حالا مثلا این بابای اینه، اینم مادرشونه، بعد از کنم این بابا و مادره مثلا این دختره رو بیشتر دوست دارم، از کنم اینم پسر ما، از این پسر خیلی از اینا خوشش نمیاد. در واقع مسائل خودش رو میگه، یعنی اینکه میگه خلاصه این پسر زیاد خوشش نمیاد، فرض میگه منم که خوشم نمیاد از پدر و مادر، یا مثلا اینا من دوست ندارن، اینا اونو دوست دارن، و مسائل خودش رو در واقع طرح میکنه. از طریق همین پروجکشن مسائل رو نسبت میده به دیگران. حالا ممکنه منفی باشه یا نه، منفی هم نباشه، اما بچه در واقع میخواد این رو از خودش دور بکنه. این میشه پروجکشن، که خیلی زیاد هم هست و قابل استفاده هست. خیلی وقتا ما کمبودها رو اینجور در واقع جبران میکنیم با نسبت دادن در واقع به دیگران. بله بفرم. چی؟ فرافکنی میگن، برونفکنی میگن. بله، پروجکشن. در این تراشی هشت، در این تراشی، دلیل تراشی رو میگه rationalization. دلیل تراشی عبارت است از نسبت دادن انگیزه ها، احساسات، نسبت دادن انگیزه ها، احساسات و تکانه های ارزشمند و قابل قبول به رفتارهایی که دلیل مشخص و روشنی برای انجام آن نداریم. rationalization، نسبت دادن در واقع احساسات، انگیزه ها، تکانه های ارزشمند و قابل قبول به رفتارهایی که دلیل مشخص برای انجامون نداریم. طرف یک کاری رو انجام میده، خب منطقش اینه که آدم اول دلیلی داشته باشه بعد یک کاری رو انجام بده. خیلی وقت کارهایی رو ما انجام میدیم، بعد میبینیم دلیلی نداره، شروع میکنیم ناخودآگاه براش دلیل ساختن. دلیل تراشی حتما ناخودآگاه ها با دروغ فرق میکنه. در دروغ آگاهی دخالت داره، یعنی طرف از روی امر و آگاهی میاد، فرض کنید که یه حرفی رو میزنه، میدونه. در دلیل تراشی نه، اینطور نیست. در دلیل تراشی همیشه یک عنصر، یک بخشی از واقعیت وجود داره، منتها این واقعیت متناسب با کل عمل نیست، با کل رفتار نیست. لذا ما میاییم این رو پروبال بهش میدیم، این رو عرض کنم که زمینه های دیگری بهش میدیم که کاملا موجهش بکنیم. مثلا فرض کنید که دانش آموز تکلیفش رو توی کلاس انجام نمیده، شروع میکنه دلیل آوردن و میگه مثلا فلان. یه طرف دیر میاد مثلا همیشه، شروع میکنه خلاصه توجیه کردن که بله مثلا اینجوره، که این در واقع برمیگرده به همین دلیل تراشی. دلیل تراشی هم از اون مکانیزمای دفاعی هستش که خوبه نسبتا استفاده ازش، خصوصا اینکه احساس احترام رو میبره بالا، اون عزت نفس یا همون سلف استیم که گفتم. چرا؟ چون عزت نفس یا احترام به خود چه موقع به وجود میاد؟ زمانی که ما تمام رفتارهامون معقول باشه، منطق پشتش باشه. اگر رفتارهای ما معقول و منطقی نباشه زیر سوال میریم. وقتی منطقی باشه زیر سوال نمیریم و راضی هستیم. به همین جهت دلیل تراشی کمک میکنه اون مجموعه رفتارهایی که دلیل مشخصی براش نیست و معقول نیست و منطقی نیست اونها موجه جلوه داده بشه. فلذا عرض کنم که جنبه های مثبت پیدا بکنه. نمونه های دلیل تراشی یه ضرب المثل داریم تو فارسی، خیلی معروفه، هر کی بگه یه نمره بگیره. خیلی معروفه. گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه بو میره. یا مثلا زیاد اتفاق میفته، مثلا طرف دکلوم گرفته میخواد دانشگاه شرکت کنه، کلی های و هوی و جار و جنجال، بعد قبول نمیشه. بعد میگه بابا حالا مگه اینا که قبول شدن چی هم حالا چی میشن که من میرفتم میشدم، اصلا هم خوب شد که نشده. یا حالا خب الحمدلله ما که انشاءالله اینجا مجرد نداریم، خب زفت هم میشه اشکال نداره. میخواستگاری جواب رد دختر خانم بهش میده، بعد میاد میگه بابا همچین توفهی هم نبود، حالا اصلا خودم نرفتم سراغش. این خلاصه رشنالیزیشن هستش که ممکنه اتفاق بیفته. و بله، یا ضرب المثل اروپایی هست این رو ظاهرن روبا دستش به از هم مثل همون ضرب المثل خودمونه که به انگور نمیرسه، میگه ترشه. خب اندیشه وار کردن، intellectualization، intellectualization اندیشه وار کردن، اندیشه وار، اندیشه وار روشن فکر بازی در واقع اصطلاح عامیانه. افرادی هستن چون در واقع حالا مشکل ممکنه اضطراب و ناراحتی فشار روحی و اینا داشته باشن، مبادرت به استفاده از کلمات در واقع خیلی قلم به سلمبه میکنن و واژه های رو به کار میبرن، خلاصه که عموما جنبه روشن فکرانه داره و به طور افراطی. این افرادی که خیلی اتو کشیده حرف میزنن، خیلی خلاصه به قول معروف دیپلم به بالا حرف میزنن، اینها دلیل بر لزومن الان باسوادی اینها الان نیستش، ممکنه به اطلاعاتی داشته باشن ولی که در واقع توی خط افتاده، این قطعا یه سری مشکلات روانی داره. نوعا حالا نمیخوام تیپای غرب زده توی کشور ما، حالا اینه که خیلی روشن اینه اینجوری هم در واقع این ناشی از این نیستش که واقعا حالا فرهنگ غرب رو برتر تشخیص داده، بلکه میخواد احساس حقارت رو مرسی مثلا میگه فلان از این واژه‌ای که حالا هست و حالا این دیگه خیلی عامیانه شد دیگه، حالا ما گفتیم چون بیشتر از اون دیگه بلد نیستیم، این به کار میبرن و تو زندگیشون اون در واقع نوعی همون جنبه در واقع عرض کنم که این هست. عموما شخصیت‌های مرزی، شخصیت‌های بوردرلاین، یه تیپ های هستن که حالا تو بحث شخصیت میگیم بیشتر از این حالت استفاده میکنن، شخصیت های اینتلیکچوال شده، اینتلیکچوالیزه شده، روشنفکر شده. شماره بعدی جبران. جبران رو میگن کامپنسیشن. این اصطلاحات هم باید بخونید اینا رو، حتما میپرسم انگلیسی هاشو. بله سوال میاد چی؟ تخصصی نیستش، عمومی عمومی اصلا، زیر عمومی اصلا. نه اشکالی نداره که از تو جزوه هست، تمش هست، منم نوشتم تو جزوه هم هست. نه تو جزوه هست، اون که تو جزوه هست کامپنسیشن. حالا چه اشکال داشته؟ 20 هم لغت انگلیسی تو اینجا گناه که نمیشه یاد بگیرید. کامپنسیشن کامپیتیشن یعنی رقابت، کامپیتیشن یعنی رقابت، اما انگلیسی هم اینجا میگه کامپنسیشن، در واقع از همون رقابت میاد. اینجا اصطلاح فارسی گفتن جبران. جبران جبران مکانیزم دفاعی است که طبق آن فرد سعی میکنه که به طور ناخودآگاه بر احساس حقارت واقعی یا واهی، بر احساس حقارت واقعی و واهی که در اثر شکست حاصل شده است جبران نماید، که بر اثر شکست حاصل شده است جبران نماید. بسیار مکانیزم دفاعی باز خوبی است، مثبت هست، تقریبا مؤثره و میتونه در واقع سلف استیم رو نجات بده. به عنوان مثال فرد مثلا در صحنه تحصیل شکست میخوره، نمیتونه فرزن دیپلم بگیره، یه 6-7 سال هی پشت فرض کنید که دیپلم میمونه، نمیتونه امتحانات نهایی رو بده، آخر سر ناامید میشه، میگه ولش کن. بعد میاد این شکستی رو که اینجا ایجاد شده و بهران یه حقارت، یه فشاری رو بر او برمیگردونه، این رو با موفقیت در یه صحنه دیگه سعی میکنه جبران کنه. مثلا میاد میره فرض کنید که یه مکانیک خیلی واردی میشه، یا میاد میره مثلا تو صحنه تجارت یه 2-3 سال مثلا کاسبی میکنه، بعد یه دفعه مثلا فرض کنید که برای خودش دم و دستگاه میزنه و در واقع جبران میکنه به این ترتیب، یا به شکلهای دیگه که خیلی مهم هست. بله حالا این دیگه میتونه باشه، حالا دیگه عجبا. خب ما حالا اینه نمیگیم دیگه، این زفت میشه اینجا سندی علیه ما میشه. بله برای جبران میشه دیگه. حالا یه جوری واکنش سازی، واکنش سازی رو میگیم ری اکشن. اینجا می نمیسم فورمیشن، ری اکشن فورمیشن. اکشن یعنی عمل، ری اکشن یعنی عکس العمل، فورمیشن در واقع ساختن، شکل دادن، تو فور صورت دادن. ری اکشن فورمیشن میشه واکنش سازی، عکس العمل سازی هم میگن. واکنش سازی عبارت است از انجام عملی مغایر با انگیزه ها، احساسات و تکانه های درونی. انجام عملی مغایر با احساسات، انگیزه ها و تکانه های درونی. عرض شد که حالا اینجا شعری رو آورده، بعد نیست حالا بخونیم. خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب. از فصیحی هروی که در واقع میگه اون درون چیزیست غیر از بیرون، بیرون غیر از درون هست. واکنش سازی هم از مکانیزم های دفاعی باز شایع و رایج هست. مثال های مختلف میشه زد، از آدمی که مخالفی که بچه دوست نداره، پس خدا بهش بچه میده، تمایل درونیش ضد بچه است، سعی میکنه در بیرون مبادا اینکه این تمایل درونی رو بشه و دیگران مورد سرزنش او رو قرار بدن، افراط میکنه در محبت به این بچه. لذا افراد را اگر دیدید که بیش از اندازه کاری رو دارن روش تاکید میکنن، بدونید که ممکنه تمایل درونیش عکس اون قضیه باشه. حالا یه مثال خیلی جالبش عرض شود که حالا یاد یاد میشه از روح بزرگ در واقع حضرت امام رضا الله تعالی علیه. این دو خبیثی بودن که رفته بودن نجف خدمت ایشون برای گرفتن تایید برای منافقین در قبل از انقلاب. خدا ایشون هم توضیح دادن یه بار تو صحبتاشون که اینا اومدن یه ماهی تو نجف اونجا بودن که حالا یکشون فراری یکشون هم که به مجازات رسید. بعد شروع کردن توی یه ماه خلاصه قرآن خوندن و نهج البلاغه خوندن اینا. خلاصه حضرت امام فرمودن که من دیدم اینا خیلی زیاد خلاصه هی دارم قرآن و نهج البلاغه میکنن. شک کردم چون برحال خوب حالا مثلا خود ایشون که دیگه حالا متولی دین هست اینجوری خلاصه چیز نمی کردم و میگفت شک کردم و لذا بهشون جواب ندادم. و دقیقا هم دیدیم که بعدش طولی نکشید که اینها در واقع به منافقین پیوستن، یعنی منافق شدن. و بعدش هم که اون قضایا و کودتایی که به هر حال در سازمان آتش زدن شریف واقفی شهید بزرگوار بود خلاصه دفعه داشت اینها. دقیقا این در درون خودش ضد اسلام بود، در درون خودش ضد نهج البلاغه، ضد شیعه، ضد قرآن اومده هی داره واکنش سازی میکنه که بله مثلا ما این هستیم. و خب حالا از اینجا در واقع به گوشه ای از اون در واقع علم و اطلاع آدم حضرت امام میتونه پی ببره که تا کجا خلاصه عمیق در روانشناسی عملی مثل سایر جنبه ها. این خیلی جالب هست، این نوعی از اون واکنش سازی هستش که میتونه اتفاق بیفته. در واکنش سازی دو مکانیزم صورت میگیره. یه مرحله سرکوبی رپرسه، فرد انگیزه درونی رو محکم سرکوب میکنه واپس میزنه. مرحله دوم کانتر کاتاکسیز اتفاق میفته، انرژی روانی سرکوب شده مقابلش ایجاد میشه، یعنی مخالف اینجا موافقه، در واقع عکس اون میشه، دوست داشتن اونجا تنفر، اینجا دوست داشتن. خود تنفر یه مرحله سرکوب میشه، عکس تنفر محبت ایجاد میشه، یعنی کانتر کاتاکسیس صورت میگیره و بعد تجلی پیدا میکنه در رفتار فرد. نمونه هایی رو هم در جزوه کتاب آمده به عنوان مثال، حالا اینجا در اون رمان معروف دیوید کاپرفیلد که چارلز دیکنز در واقع تألیف کرده، نقش اون کشیش شو که خیلی خودش رو آدم ظاهر از صلاح و موجهی نشون میداد اما در باطن چه وضعیتی داشت. بفرمایید.
یه مرد یه فروسی میگیره میاره خونش اینا، بعد میره خانمش رو گرفت میگه چیه؟ میگه که آخر من کسی که زن داره بکنم، یه فروس میاره خونه نامحرمه و تا این نمره دیگه من صورتم باز نمیدونم. بعد این مره پس بره مرد میگه چی شده چرا آوردی؟ میگه برا خانم هم میگرد اینا، میگه برو خانم
آدم خوبی نیست. بله، ریاکشن فرمیشن. خب تسعید بگذاریم از اینم. تسعید یا والایش. تسعید چی میشه؟ سابلیمیشن، سوبلیماسیون هم میگن، سابلیمیشن. این انگلیسی هاشون هستن که مشکل خرد شد دارم. اشکال نداره، یاد میگی، یعنی چیزی نیست. این مردم آزاری اینجوریه دیگه. خب تسعید در واقع عبارت هست از این که فرد جهت انگیزه ها، تکانه ها و احساسات غیر مقبول و ناپسند خود را تغییر داده و آنها را به صورت انگیزه های موجه و قابل قبول در جامعه ارضا می نماید. در واقع تسعید اجتماعی کردن هیجان‌ها و عواطف است. سابدیمیشن یا تسعید باز از اون مکانیزم های بسیار مثبت و مفید است. روانکاران و روانشناسان معتقدن بسیاری از خلاقیت های هنری زائیده سابلیمیشنه. خیلی اون جنبه های منفی و ناپسندی رو که افراد نمیشونن مستقیم و خامون رو طرحش بکنن تغییر شکل دادن در قالب در واقع انگیزه های اجتماع پسند، اون رو مطرح کردن. حالا مثال هایی هم هست که میشه زد. فرض کنید در مثال های فردیش اگر بگیم حالت تخاصم پرخاشگری، فرد نیروی پرخاشگری داری، این رو اگر مستقیم میخواد به جامعه منعکس بکنه چه همون لحظه اول جامعه واکنش شدید بهش نشون میده و خلاصه نمیپسنده، میاد این انرژی پرخاشگری در واقع غیر قابل ارضا به طور مستقیم رو تغییر شکل میده، جهتش رو عوض میکنه در قالب مسابقات ورزشی، در قالب قهرمان شدن در واقع این رو ارضا میکنه. یا عرض شود که بعضی وقتا هستش که تسعید نتیجه کشش های جنسی است، نتیجه کشش های جنسی هست تسعید سابلیمیشن. نمونه حالا اگر بخوایم مثال بزنیم که خیلی چیز باشه، حالا شاید شما بهتر بدونیم، من خیلی دقیق این مطلب رو نمیدونم. حالا ظاهرا در یه تعداد یا یه بخشی از این مسیحیت بین اون در واقع کشیش ها و کاردینال هاشون ازدواج قدغن هست، ازدواج نمی کنن. حالا اگه همشون نباشه بل اینا حق ندارن. خب این یه شکل طبیعی راهبه هاشون. خب انرژی چیه غریزه جنسی یه چیزی نیستش که آدم منکرش بشه، به خصوص برای ما دیگه خیلی روشن هستش این در واقع ذاتیست و عرض کنم که غریزه است الهی و خدادادی و در واقع راه مشروع هم در واقع برای ارضای نیاز جنسی مشخص شده. اونا چون در واقع این ازدواج ازشون گرفته شده، این انرژی جنسی رو مجبورن باش مقابله بکنن. برای اینکه مقابله بکنن اون آدم های سالمشون البته این کار رو میکنن، میان اون انرژی جنسی رو جهتش رو عوض میکنن، یه جانشینی یه در واقع شکل دیگه سعی میکنن اون رو ارضا بکنن، مثلا در قالب انجام یه سری اعمال مذهبی خاص یا مثلا فعالیت های خاص که در واقع زائیده همین قضیه هست. یه موقعی از آدم عملی رو انجام میده، فرض کنید که میگه به خاطر خدا به خاطر مردم من میرم فلانجا خدمت میکنم. یه موقعی هستش مثل همون ورزشه. خب در سطح نوجوانی خیلی خوبه، ما نوجوانان رو به خصوص افرادی که ازدواج کردن خب ببریمشون به سمت ورزش. این ورزش باعث میشه که در واقع یه مقدار زیادی از اون انرژی جنسی رها بشه و عرض کنم که به یک طریق دیگری تخلیه بشه و مشکلی برای این آدم ایجاد نشه. یعنی در واقع انرژی بدنی که اگر بمونه در قالب جنسی تجلی پیدا میکنه، در قالب عمل ورزشی و فعالیت ورزشی عرض کنم انرژی مصرف بشه و خیلی خوب است. در اینجا در این تیپ آدم ها این نیست. این انرژی جنسی در واقع یک سابلیماسیون هست یا تسعید هستش که به این شکل در واقع تجلی پیدا میکنه. یا باز در داستان ظاهرا سرنوشت جناب لئوناردو داوینچی میگن که این خلاقیت های معروف و هنرش مثل تابلو لبخند ژوکوندا و این حرفا میگن نوعی سابلیمیشن هست. ظاهرا حالا میگن در زندگی نامه این بنده خدا، حالا بنده حالا نابکار خدا بگیم یا حالا هرچه، این آدم پدرش مشخص نبوده و این دائما نگران بوده از این قضیه که بالاخره ما چجوری وضعمون و احساس ناراحتی داشته و لذا خیلی معتقد هستن که این نتیجه این البته حالا این نظرات در واقعی تعداد از روانکاوان است، ولی خب به هر حال تسعید جای خودش رو داره و درست هم است، ما هم در یه حد این رو میپذیریم و قبول داریم. خب بعد میاییم سر مطلب بعدی، جا به جایی. این تسعید جا به جایی جبران اینه تقریبا همین یکیه، یعنی با هم از یه خانواده جا به جایی عبارت استاسه جهت دار نمیدونم شماره چند داری شماره از دست ما دارم جا به جایی عبارت استاسه جهت دادن عواطف و هیجانات از یک هدف اصلی به سمت یک هدف فرعی و ثانوی به طور ناخودآگاه. این میشه جا به جایی. حالا شعر باز از کنم فکر کنم مولویه، یکی حالا دو سر خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، یا یه جای دیگه ظاهرم باز حالا نمیدونم اینم مال ایشون یا نه، پای سگ بوسید مجنون خلق گفتم این چه بود، گفت این سگ گاهگاهی کوی لیلی رفته بود. در واقع اینجا جا به جا شدن هست. حالا البته میگم اگر بپذیریم این رو که حالا جهت این که حالا فقط تو این کتابم این اشعار ذکر شده و لزومن این نیستش که حتما این اشعار با این مدل ها میخونه ها، این اصلا دقت باید بشه، ولی به حال جا به جا نفس این وضعیتیه زیاد هم استفاده میشه. مثال هاش بچه‌ای که هر دو دوم در واقع به دنیا میاد احساس ناراحتی میکنه، مادر مثلا دعوا میکنه چون زورش به مادر نمیرسه میره اون بچه رو میزنه، کارمند میره سر کار با رئیس مثلا قسمت دعواش میشه، خلاصه جواب رئیس اون بخش رو نمیتونه بده به این دلیل که میترسه مواجهه وقتی مثلا فرض کنید از نظر اداری براش مشکل بیاد، یاد میره خلاصه سراغ فرض کنید که مستخدم اداره تلافی میکنه روی اون، یا مثلا نمیاد میره توی خونه مثلا اوقات تلخی میکنه با زن و فرزندش، که این جا به جا شدن هست. بله روزم هم نشنیدم
مراجعه کننده تلافی
میکنه. بله بله یا بله به قول شما با مراجعه کننده بله تلافی میکنه. خب جداسازی isolation of affect ایزولاسیون میگن. ایزولاسیون یا جداسازی عبارت است از این که فرد یک تکانه، عبارت است از این که فرد خب الان می نویستم حالا می نویستم هر دور الان می نویستم خب peace place event now isolation. حالا این قسمت دومش نیست که isolation of affect or affect. حالا بیشتر این isolation یعنی جدا سازی isolation isolation، اونم که displacement جا به جا کردن. isolation در واقع عبارت است از این که فرد یک تکانه یا انگیزه یا احساس رو عرض کنم که مورد قبول در واقع اون اندیشه خودش هست و با بار هیجانی هم میشه همراه هست، این رو منفک میکنه و نفی میکنه و جدا میکنه. تو آدمای افسرده تقریبا این هست، توی حالتی که مثلا فرد یک کسی رو از دست میده در اون ابتدا خیلی وابستگی عاطفی داره دیگه، گریه زیاد میکنه ناراحتی زیاد میکنه و تدریجا این ایزولاسیون عاطفی انجام میشه، یعنی عواطف در واقع قطع میشه. اینی که میگن مثلا فرد بعد از دست دادن یه عزیز مثلا خلاصه چی میگن خاک میبره و نمیدونم فلان از این حرفا، در واقع عایق سازی عاطفی، حالا اینجا ننوشته عایق سازی عاطفی این هست. اگر بخواد با همون فشار اولیه با اون حالت هیجانی اولیه بخواد زندگی بکنه قطعا با مشکل روبرو میشه، تا به تدریج این در واقع جریان عاطفی از بین میره. آخریش خیال بافیه. حالا البته آخریش که نیست، خیال بافی. خیال بافی یعنی فانتزایز کردن، فانتزی، فانتزی دیگه. فانتزی، خیال بافی. خیال بافی عبارت است از این که فرد یک سری تصاویر ذهنی و رویدادهای در واقع ساختگی رو به شکل رویا در اندیشش ایجاد میکنه و به اون طریق تلاش میکنه که بار هیجانی و عاطفی رو و اضطراب رو کم بکنه. همین بحثی که اول جلسه کردیم با خیال بافی، معمولا افسرده ها خیلی زیاد از خیال بافی استفاده میکنن. افراد معتاد مکانیزم دفاعی شایع و رایج در اونها همین خیال بافی هست که در واقع با پناه بردن به رویاها و این آرزوهای در واقع غیر قابل تحقق با این خیالات واهی فشار در واقع روانی رو سعی میکنن کم بکنن. آدم های طبیعی وقتی که به این فاز میرسن به راحتی میان بیرون، وارد واقعیت میشن در حالی که در اونها نیست. در آدم های افسرده که از این مکانیزم استفاده میکنن، عرض کنم خدمت شما که تقریبا به جایی میرسه که واکنش به محرک‌های بیرون رو تقریبا دیگه از دست میدن. افسرده‌ها کسایی هستن که درون‌گرا در واقع میشن. درون‌گراها کسایی هستن که فقط به محرک‌های درون پاسخ میدن. از پاسخ به محرک‌های بیرون اجتناب میکنن به طور ناخودآگاه. برون‌گراها برعکس، به محرک‌های بیرون جواب میدن، به محرک‌های درون کمتر جواب میدن. آدم های متعادل و طبیعی معتدل کسایی هستن که هم به محرک‌های بیرون جواب میدن هم به محرک‌های درون، در واقع حد نرمال و وسط هم. افسرده ها کسایی هستن که درون‌گرا هستن که معمولا خیال پردازی در اینها فرض کنم که زیاد. البته خیال پردازی میتونه زمینه های فکری هم داشته باشه، زمینه های خلاقیت هم داشته باشه که این در واقع قابل توجه هست. منتها خیال پردازی مرضی به اون شکلی که گفتیم قابل بحث. یه چند تا دیگه هست که من توضیح ندادم، شما خودتون میخونید، اگر اشکالی بود از میفرسید حتما و دیگه خلاصه فکر نمی کنم مشکلی هم باشه، ولی توضیح میکنم حتما بخونید، چون این رو اگر قبل از اتمام کلاس نخونید بعدن بخواید بخونید به مشکل رو برمیشید، چون برای یه سری واژه هست ممکنه من نرسیده باشم همه رو بگم، اینها مشکل بعد براتون ایجاد میشه. حتما تا هفته آینده یا هفته بعدش یه بار این جزوه‌ای رو که دادیم حالا انشالله زود تکثیر کنم بهشونم میگیم بخونید که مشکل زیاد نداشته باشید. خب یه مقدمه میگیم راجع به اختلالات روانی. بعد مؤخرش رو بذاریم برای بعد. بله، حالا ما که میرم اونجا میشینیم، آقای دوست ما آقای ابوالحسنی که فعلا تو کلاس هستن، خب پس ما اینجا هستیم دیگه. اختلالات روانی یا اختلالات رفتاری یا اختلالات شخصیت، حالا بگیم پرسونالیتی. به چه کسی میگیم دارای اختلال رفتاری هست یا روانی هست؟ این جلسه من یه توضیح میدم بعد بقیهش میذاریم برای جلسه آینده. عرض شد که معمولا سوال زیاد میشه که خب آدم ها رفتارشون متنوع، در یک طیف وسیعی از در واقع رفتارهای ما عمل میکنن، رو چه حسابی ما بگیم این آدم رفتارش درسته، اون آدم رفتارش غلطه، این آدم مرضیه، اون آدم غیر مرضیه، اینو میگیم پرخاشگر، اونو میگیم سالمه، رو چه حساب و کتابایی است؟ این یکی از بحث‌های خیلی مهم در آسیب شناسی بیماری‌های روانی هست و زیاد هم صحبت شده. من حالا اینجا مرجع و منبع چیز رو نیاوردم که حالا به استناد اون حرف بزنم، ولی به هر حال مسئله نیست، در واقع همه بحثا رو بر استناد اون در واقع انجام میدم. از شاید حدود مثلا 60-70 سال پیش روی سایکوپاتولوژی بیماری‌های روانی که کار می‌کردم، سوال این بود که معیار و ملاک ما در تشخیص بیماری روانی چی بود. یه دوی اومدن گفتن که آقا معیار رفتار اکثریت جامعه است، یعنی یه معیار آماری، یعنی رفتاری طبیعی تلقی میشه که اکثریت جامعه اون رو انجام بدن و طبعا رفتاری که اکثریت جامعه اون رو انجام ندن غیر طبیعی تلقی میشه، که این تعریف غلط است، چون ممکنه خلاصه خیلی آدم ها باشن رفتار غلط انجام بدن، دلیل نمیشه چون اکثریت انجام میده پس ما بگیم درست، این اشکال داره. بعضی ها اومدن گفتن که روی معیارهای در واقع آماری ببرن رو منحنی و از اون طریق توجیه کنن، که اونم باز عرض کنم که مشکل داره. و دیدگاه های دیگه که حالا من اینجا بحث نمی کنم، بعضی اومدن گفتن که روی انطباق با جامعه، محیط، رفتاری عادی و طبیعی تلقی میشه که خلاصه فرد رو به سازگاری با محیط بکشونه. خب هر سازگاری نمیتونه سازگاری معقول باشه، فرض کنید در جامعه، فرض کنید که شرایط جامعه طاغوت، پس میگفته اون آدمایی که مبارزه با طاغوت میکنن اینها رفتارشون غیر طبیعی باید تلقی بشه بر اساس این معیار، اونایی که مثلا فرض کنید که سازش میکنن رفتار طبیعی، این هم غلط است. این نظرات که مطرح میشه هر کدوم واقعا اشکالات عمده‌ای داره، تا اینکه یه سری در واقع دیدگاه ها و نظرگاه های علمی تر و قوی تر فنی تر پیدا شد و اینها سعی کردن که با یک در واقع ویژگی ها، با یک خصوصیات، با یک معیارهای عملی و در واقع عملیاتی اختلال رفتاری رو تعریف کنم، که من دیگه حالا اون مقدمات رو در واقع سانسور میکنم، میرسم به اینکه رفتار اختلال رفتاری رفتاریست که دارای یکی یا چند تا از ویژگی های زیر باشد: الف، اختلال در عواطف، ب، اختلال در توانایی شناختی، ج، اختلال در روابط اجتماعی، در تکرار موارد بالا در زندگی روزمره. یه دونه شو تصدیب پیش نمیشتم، ه، این در واقع باید دال بشه، این ه، ایجاد رنجش و ناراحتی برای خود و دیگران. خلاصه تقریبا خیلی از این دیدگاه ها و معیارهایی که امروز به شکل معیارهای علمی و فنی مطرح شده همین، که اختلال رفتاری به رفتاری میگیم که این ویژگی ها رو داشته باشه، یکی اختلال در عواطف باشه، یکی اختلال در شناخت باشه، اختلال در روابط اجتماعی باشه، ایجاد ناراحتی برای خود و دیگران باشه و تکرار، عقل تکرار پذیری. یکی یکی دارم من نیمه بار توضیح میدم. به طور طبیعی هر انسانی در واقع بار عاطفی داره. اگر به طور معمول و طبیعی بتونه انتقال عاطفه رو اونچنان انجام بده که بار مثبت برای خودش و برای دیگران داشته باشه، این آدم رو میگیم در واقع آدم سالم است از نظر عاطفی. یعنی فرض کنید بچه خودش رو، همسر خودش رو، پدر و مادر خودش رو وقتی که میبینه یه انتقال عاطفی طبیعی داشته باشه. معمولا آدم های افسرده اختلال در عواطف دارند. اینها فرض کنید واکنش های عاطفی مناسب نشون نمیدن. بچه رو میبینه فرض اونجایی که باید فرض کنید که محبت کنه به بوسه فرض نمی کنه، اونجایی که نباید در واقع این کار رو انجام میده و اصلا ممکنه در شرایط دیگه هم انجام نده، به هر حال حالت طبیعی و نرمال رو نداره، به همین جهت مشکل ایجاد میکنه. اختلال در شناخت دومین ویژگی هستش که فرد بتونه استعدادها و توانایی های ذهنی خودش رو به نحو مؤثر و مفید به کار ببره. افراد دارای اختلال رفتاری مثل اسکیزوفرنها، مثل حالتهای دپرس، اینا کسانی هستن که توانایی شناختیشون زیر سوال رفته، قادر به استفاده و بهره‌گیری از کل استعدادها نیستن یک طرف، و بعد اصلا در شناخت عادیشون ارتباط با واقعیتشون دچار مشکل شدن. یعنی اینها کسانی هستن که دارای قطع ارتباط با واقعیت هستن. همینطور روابط اجتماعیشون، این افراد کسانی هستن که ارتباطات اجتماعیشون از صورت نرمال و طبیعی خارج شده. مثلا آدم معمولی این هستش که خب بتونه در مقابل محرکان در یک حد از آستانه تحریک که هر چقدر بالاتر باشه تقریبا بهتره مقاومت بکنه. بعضی از آدم ها هستن که با کوچکترین محرکی واکنش شدید نشون میدن، مثل افراد پرخاشگر. لذا میاد دائما با این دعوا با اون دعوا با نمیدونم همکارش با هم کلاسیش و فلان و یا در محیط خانوادش، این روابط رو در واقع به هم زده و اختلال داره. و بالاخره ناراحتی و رنجش برای خود و دیگران، جوری هستش که اشتها رو این پیدا شده یا پیدا کرده که این آدم هم خودش از دست خودش ناراحته هم دیگران، یا نه ممکنه خودش از دست خودش ناراحت نباشه اما دیگران از دست او ناراحت باشن. این فرق میکنه. مثلا در نوروزها وسواسی هم خودش از دست خودش ناراحته، میگه بابا میدونم پدرم در اومد دیگه اینقدر این کار رو انجام دادم دیوونه شدم، و همینکه دیگران قاسی هست. اما آدم اسکیزوفرن میگه نه من خیلی هم راحت هستم، فقط دیگران از دستش در واقع عذاب میشه. چرا این طبعا همینه در واقع با معیارهای اجتماعی در واقع محیطی سنجیده میشه. کدوم تر؟ ببینید این روابط اجتماعی ما داریم میگیم، ما اون فرق میکنه، سازگاری به هر نحو و به هر شکل و با هر روش با محیط اون غلطه. ما میگیم اون رابطه اجتماعی نیست، رابطه اجتماعی اون آدم در شرایط دیگر بتونه جوری ارتباط برقرار کنه که احساس لذت بکنه خودش و دیگران از اون رابطه. یعنی فرض این آدم